نوار شماره 887 A قسمت اول کتاب آتش بدون دود جلد پنجم حرکت از نو نویسنده نادر ابراهیمی چاپ اول 1352 چاپ چهارم 1357 انتشارات روزبهان تهران ضبط آزاد تهیه شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی تهران به تاریخ مهر ماه 1377 گوینده نوروز خاجات تکثیر کننده بهرام حامدی‌گو با بررسی هورگن قدیمی
این کتاب در شش فصل است و 280 صفحه ثروتمندان از لذت خسته می شوند فقیران از حب وطن کمینه شاعر نامدار ترکمن فصل اول بیتاب جوشان آشفته در کنار مردان مرد میدان خواهی شد مختوم قلی ترکمن در خیابان امیریه سر پل امیر بهادر در یکی از کوچه های تنگ و قدیمی آلنی و مارال خانه‌ای کرایه کردند یک طبقه که چهار اتاق یک انباری یک زیرزمین بسیار بزرگ حیاط، حوض، باغچه، یک درخت به، یک درخت پیر انجیر و یک درخت بلند قد گیلاس داشت. البته آشپزخانه و دستشویی خانه دو درب دو کوچه داشت. از حیاط یکی، از پشت بنا یکی دیگر. از پشت بام آن به 29 بام دیگر راه بود. آنجا بعد از 29 خانه یک کوچه باریک بود که پریدن از روی آن برای مردی چون آلنی دشوار نمی نمود. این خانه را محمود پیرایه دوست گیلک سراپا صفای آلنی برای آنها یافته بود. مارال می گفت آلنی این محمود چجور موجودیه؟ مگه میشه که کسی اینقدر ساده و با صفا باشه باز هم اینقدر تیز هوش و سریع الانتقال؟ آلنی می گفت چرا، غالبا اینطور به نظر می رسه که سادگان صمیمی مردمی دیر انتقالن؟ خب چون به نظر می رسه که این گروه کمیاب جهان خالی از صفای زمان خودشون رو ادراک و منتقل نکردن که اگر کرده بودن این رو هم درک می کردن که با صداقت و سادگی قابلیت تطبیق خودشون رو با دنیای زمانشون از دست میدن و ذلیل میشن. عجب منطقی، تکوندهنده است مارال، تکوندهنده. تو سؤال منو با تمامی ابعادش با سرعتی غریب به ذهنت منتقل کردی، جواب اون رو هم به همون سرعت دادی، در این حال که من هیچ شکی در صفا و صداقت تو ندارم. آلنی اون چه ما داریم ممکنه صفا باشه اما مسلمن سادگی نیست. خب محمود هم به اون معنا که مد نظر توست نداره، به ظاهر ساده نمایش نگاه نکن. دوستانه و در خلوت از او بپرس در کدام سازمان سیاسی کار میکنه تا به تو، حتی به تو که همسر منی، جوابی بده که خواب اون رو هم ندیده باشی. مرال همون شب از محمود پیرایه سوال کرد میتونم، یعنی اجازه دارم بپرسم که در شرایط فعلی فعالیت در کدام سازمان سیاسی را توصیه میکنی؟ محمود ریسه رفت آنطور که انگار میکردی دیگر نفسش بر نمیگردد و بعد با آن لحجه دلنشین گیلکیش گفت سازمان سیاسی چیه خواهر جان؟ مگر میشه در این اوضاع کار سیاسی کرد و زندگی رو مفت از دست نداد؟ پدر آدم رو در میارن. امروز روز فقط رفیقان خوب میتونن دور هم جمع بشن و شوخی کنن و بخندند و ورق بازی کنند و استکانی بیندازن. مارال بانو، مبادا توی تهران به فکر بیفتی که سوار اسب بشی، تفنگ برداری و بتازی و دشمنان مردم رو لتپار کنی ها. مارال پیله کرد که اما من میبینم که تو دائما حرفهای تند سیاسی میزنی. حرفهای تند سیاسی؟ زبونت گاز بگیر مارال بانو، اونا حرفهای سیاسی نیست، غوره، غور. ما ملت اساسا ملت غوریم، اصلا ملت نیستیم، غوریم، غور مجسم. ما برای بدی نون غور میزنیم، برای کرای خونه غور میزنیم، برای آب آلوده غور میزنیم، برای گرونی پارچه، ناصافی اسفالت، شلوغی خیابون، بدی هوا، نبود بهداشت، وعده های دروغ دولت، رشوه‌خواری ماموران دولتی، همینطور غور میزنیم صبح تا شب. علتش هم شاید این باشه که یک ملت بیکاریم. آدم اگه مشغول تولید باشه غور نمیتونه بزنه. اما عجیب اینه که ما ملت خیلی از موفقیت هامون رو هم با غور زدن به دست میاریم. اونقدر غور میزنیم تا نظام بد خون به جگر بشه، دق کنه و رو به قبله بشه. جانتو به خدا، ما هیچ کاری به دولت و نظام شاهنشاهی نداریم، ما فقط برای خودمون غور میزنیم. اما یه وقت میبینیم که حکومت پس افتاد، ما متعجب نگاه میکنیم که اه چی شد، کی بود، کی زد، کی در رفت، اصلا چه خبر شد. آه اون وقت فاتحه نظام بد خونده است. آخر نظام بد خیال میکنه ما نمیفهمیم بده. چرا؟ چون شعارای خوب میده. بعدم خیال میکنه مردم خرن، شعار خوب و عمل خوب و یکی میدونن. آه همین شاه خودمون رو نگاه کن، ماشالله ماشالله چه حرفایی بلده بزنه. به فرانسه هم بلده بگه، انگلیسی هم بلده، حالا میگن داره روسی میخونه که همین حرفا رو هم به روسی بگه. اما ای خدا جون، من مرده تو زنده، ببین چه جور زیر لحاف حرفای قشنگ خودش خفش میکنن. فقط هم با غور زدن. تو آدم صاف و ساده و آدم صاف ساده هستی محمود، به اعتقاد خودت نیستی؟ آ مردم گیلان تمامشون همینطورن. یه بچه 4 سالی اصفهانی هم میتونه گلشون بزنه و غذاشونو بگیره و بخوره. البته بچه خیال میکنه گیلک رو گول زده، اما گیلک صاف ساده میدونه و مطمئنه که مهم بچه ها هستن نه بزرگا، و بچه ها حق دارن به هر شکلی که دوست دارن غذای بزرگا رو بگیرن و بخورن. حتی اگر این کار باعث بشه که بچه های 4 سالی اصفهانی خودشون رو خیلی زرنگ تصور کنن و گیلکو خیلی ساده، واقعا چه اهمیتی داره؟ برای من شکم سیر بچه اصفهانی مهمه، نه شهرت گیلک به زیرکی یا سادگی. دیدی مارال، این مرد ساده دل با همین ساده دلی به دادگاه میره، همین حرفا رو میزنه، محکومم میشه، به پای دار هم میره. اونجا بالای دار بازم میبینی که نور صفا و صمیمیت از صورتش میباره. دلم برای همتون میسوزه. مارال تمام طول حیات را دوید، در اتاق آلنی را چارتاق کرد و فریاد کشید: آلنی، محمود رو محکوم کردن، محمود رو. بمیرم الهی، مادرش، مادرش، آلنی میشنوی، محمود رو به اعدام محکوم کردن. این البته بعدها اتفاق افتاد. و شبی دکتر خسرو خسروی کردستانی، مهدی رمضانی که از گنبد آمده بود اما بومی صحرا نبود، مهرداد رهسپار که از زادگاهش کرمان راهی شده بود، و محمود پیرایه در خانه آلنی ترکمن فرود آمدند و برای مارال نمایشی غریب ترتیب دادند. جای علی محمدی البته خالی بود. اما پیغام داده بود که کارهایش سنگین است و نمیتواند بیاید. سید حسین طباطبایی هم نوشته بود فعلا مرا فراموش کنید. مرال مهدی رمضانی را یکی دو بار در گنبد دیده بود، در مغازه تبریزی فرش فروش، اما نمیدانست که وابسته به این گروه است. رمضانی گرچه به ظاهرش نمی آمد اما لوری می خواند، بسیار لطیف و غم انگیز عشق می آورد. شعرهایی را که می خواند گهگاه به زیبایی ترجمه می کرد و باز می خواند. شعر وقتی فهمیده می شد آواز غلبه می کرد، می تراشید، می سوزاند. مادر، با لالایی های خوبت مرا در خاطر پسرم زنده نگهدار، تفنگم را، جنگم را، مرگم را، سنگم را. اما مجلس مجلس عزاداری نبود. صدای خندهشان از 29 بام می‌گذشت و در کوچه های تنگ آن محله کهنه ول می‌گشت. مهرداد رهسپار کرمانی همانقدر ساده و شیرین بود که محمود پیرایه گیلکی و کمی هم بیش. پیشکش آوردنش، تعارف کردنش در کارهای خانه، با مارال مشارکت کردنش، سفره انداختن، بشقاب چیدن، سبزی پاک کردن، ماست و خیار درست کردن و همه کارهای دیگرش که او را یک کدبانوی مطلع نشان میداد، حیرت مارال را برانگیخته بود. مارال ندیده بود که مرد ترکمن کار خانه کند. گاه که آلنی دست به کار می شد تا به مارال کمکی کند، مارال قدری می رنجید. خانه فقط برای استراحت و آسایش مرد آلنی، نه برای ظرف شستن و غذا پختن مرد. خب این در صورتیه که زن خونه باشه. مارال، دکتر کردستانی دائما برافروخته بود، حتی به خانه دوستان هم برای جنگیدن آمده بود. آلنی بیتاب، جوشان و آشفته، در برابر کردستانی مردی بسیار افتاده و لال به نظر می رسید. کردستانی نه فقط با آدم ها که با در و دیوار و پنجره و گل و گلدان هم مرافعه داشت. مارال بانو، گل باید معنی داشته باشه، گل باید بیش از زیبایی ظاهر چیزی داشته باشه. این شمدونی چیه؟ به شما چه میگه؟ به جامعه چه میگه؟ به طبقه ستم دیدی این مملکت چه میگه؟ اگر شوهر شما پول داره، فرزندی یک زمیندار بزرگه و میتونه با پولهاش گلخونه درست کنه، درست کردن گلخونه دلیل میخواد. جای گل فشنگ بخرید، تفنگ بخرید. دکتر، اجازه میدید جوابتون رو بدم؟ دکتر لازم نیست بگید، بگید خسرو کافیه، بفرمایید. مارال به نرمی با آن صدای گرم کوتاه نافذ خود گفت آقای کردستانی، زندگی قبل از هر چیز زندگیه. گل میخواد، موسیقی میخواد، زیبایی میخواد. زندگی حتی اگه یک سر جنگیدن هم باشه، خستگی در کردن میخواد، عطر شمدانی ها رو بوییدن میخواد. خشونت هست قبول، اما خشونت اصل که نیست، زائده است، انگل مرضه. ما باید به اصلمون برگردیم، ما صحرایی هستیم. گل به جز اسفند و شقایق وحشی، اون هم در بهار کوتاه، کم میبینیم. حال این سه گلدون شمدونی راه رو بر هیچ چیزی نمیبنده، اما بینایی و بویایی ما رو هر سحر نوازش میکنه. آقای کردستانی، من نمیدونم شما چطور طبیبی هستی و چه میکنی، اما این رو میدونم که زخم رو که مظهر خشونته با زخم نمیبندند، با نوار نرم و پنبه پاک میبندند، با محبت، با عشق. گل اگر زیباست، این چه ربطی به خانزادگی آلنی داره آقا؟ گل مستقل از آلنی زیباست و من دوست دارم خونم زیبا باشه. من نمی ترسم از غم، اما غم زیبا رو دوست دارم. من حتی بارها خواب دیدم که به دار آویخته شدم، به دار آویختند، اما به تن چوبه دارم پیچکی پیچیده مملو و از گل نیلوفر، این خواب چه عیبی داره آقا؟ دکتر کردستانی نمیدانست به کجا زده، دید، حس کرد و ماند معطل. شما از منطقه جدلی نیرومندی برخوردارین مارال بانو، بیاید به میدون سریعا برقاسا با تفنگ، فشنگ، گلوله، خون، خنجر، آتش، بیایید، بیایید، هرچه زودتر بیایید به ضرر زنان دردمند و کوفته جامعه ماست. مارال بانو ره سپار غش کرد از خنده، به دنبالش پیرایه که گفت من همیشه کمی دیر خوش میاد. ره سپار نفسی تازه کرد و به سبک پرخشونت خسرو فریاد زد با شمدانی، عطر، فشنگ، خنجر، تفنگ، گلدان بکوب بر سر دشمنان. این بانو حرف از عطر شمدانی میزنه؟ این مردک میگه بله حرفت صحیحه، شمدان رو، شمدان رو، شمدونی رو فوراً به فشنگ تبدیل کن. علی به خدا قسم که این رفیق خوب تو دیوونه است، یک عاشق کشتنه، عاشق اسلحه. آلنی به آشپزخانه آمد و گفت مثل اونو الان یکی هم در صحرا داریم، آنارشیستی که میگه نه فقط بدها و طرفداران بدها رو باید کشت، بلکه تمام کسانی رو که خواهان روش‌های غیر کشتاری در مبارزه هستن هم باید کشت. رهسپار دنبال کرد که آخر نگاه کن، مارال بانو میگه زندگی عطر میخواد و رنگ، خسرو میگه بله درسته، فوراً عطرها و رنگها را بدید خنجر بگیرید تا خنجر کشی را بندازیم. آلنی گفت مسخرگی نکن مرد، حرفش ریشه داره، خسرو میخواد که همه چیز رو در دنیا به ابزار مبارزه تبدیل کنه، حتی گل شمدونی و عطر و آواز و رنگ رو، چندان که تو مینمایی بیراه نمیگه. پیرایه گفت آی قربونت بشم الهی، حرف حرف آلنی اوجاست؟ من خندم رو پس گرفتم. خسرو گفت اما گل شمدونی لازمه، چون بزنی مثل مارال بانو نیرو میده. مارال خندان گفت من متعجب از این که شما چند نفر چرا تا به حال کارتون به تیمارستان نکشیده، عوارض خل بودن در رفتار و گفتار همه شما مشهوده. رمضانی گفت مهم خل بودن ما نیست، مهم اینه که ما خلها جمع شدیم اینجا تا یک نفر رو برای مدت 2 سال به رهبری گروه خلها انتخاب کنیم. و من ناگهان به شدت متأثر شدم از این که مارال بانو عضو گروه ما نیست، چون به نظر میرسه که هیچ یک از ما به قدر او متعادل و منطقی و خردمند نیست. ره سپار گفت آواز خون گرفتار احساسات رقیق شده، جدی نگیریدش، دشتستانی او رو عشق نه سخنرانی او رو، دشتستانی اون رو عشق نه سخنرانی او رو، منظور دشتستانی خوندنشه. فایز آن شب آن گروه کوچک تا دمدمای سحر گفت و خندید و ریس رفت و جنگید، آنها بحث کردند، در افتادند، مخالفت و موافقت کردند، تأیید و تکذیب کردند، اعراض و اعتراض کردند، حمله، دفاع، تهاجم، تمرد و تفاهم کردند، تا رسیدند به آنجا که دکتر کردستانی گفت من بیش از اون بیتابم که در محدودی برنامه ریزی های محافظ کارانه شما بچه های خوب عاقل جای بگیرم. آلنی مختصری افتاده و نرم شده، دیگران هم به او مایلن، فعلا از من بگذرید، من این حرف رو قبلا به علی هم گفته بودم، با وجود این از من خواست که در جمع بگم و قبول کردم، از من بگذرید، اما یادتون نره که به وقت اقدام نیروی من و دوستانم در اختیار شما هستن و کردستان جان پناه شما. به نزدیکان خودم هم سپردم که بعد از مرگم چیزی رو از شما دریغ نکنند. و دیگران با یک تبصره، یک پارچه به نمایندگی از طرف واحدهای خود رأی بر این دادند که برای مدت 2 سال آلنی آقایلر رهبری گروه را برعهده بگیرد. نامی که رمضانی به همراه آورده بود از سوی علی محمدی نیز همین را درخواست میکرد. علی نوشته بود شرایط من ایجاب میکند که مدتی گم و گور باشم. هر لحظه که حس کردم میتوانم قدمی در راه پیشرفت اهداف گروه بردارم، کار را از آلنی تحویل میگیرم. از این گذشته در کنار آلنی آقایلر زنیست به نام مارال که خود بسیاری از مردان را حریف است و از بسیاری لحاظ برابر آلنی است و قدری هم سخت‌تر. رأی من به آن آلنی آقایلر است که مارال بانو را در کنار خود دارد. آن تفسیر اما این بود: آلنی تحت تأثیر مطالعات تازه‌اش در باب تصوف به خمودگی، کاهلی و بی‌قیدی نرسد و اجازه ندهد آن شور و حال و بیتابی و حرارت که همیشه در او بود و معرف شخصیت او تحت تأثیر عرفان به باور بی‌اعتباری جهان و هر آنچه در آن است تبدیل شود. آلنی زمانی آلنی است که بیتاب، آشفته و جوشان باشد، حتی در موقعیت رهبری. در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران جوان ترکمن بلند بالا بلند سینه ستبر خوش صورت خاموش جذاب مرموزی بود که رهبری یک سازمان سیاسی در صحرا و یک گروه کوچک سیاسی در سراسر ایران را بر عهده داشت و در این حال بهترین شاگرد کلاس بود، با فاصله ای بعید از دیگران تا به آن حد که استادان خوش نیت سلامت او را دوستان استاد صدا می کردند. آلنی آرام آرام پای تصوفی را که در راه شناختش بود به طب می کشید، گرچه خود شخصا با دین و عرفان درگیری های سخت کلافه کننده داشت. یک روز که استادی از مقدار مقاومتی که داروی معین می توانست در یک بیمار مشرف به موت جهت مبارزی با مرگ ایجاد کند سخن می گفت، آلنی متین و آرام با آن صدای فلزی و تهلهجی ترکمنیش گفت: به اعتقاد من در موارد متعدد ایمان بیش از هر دارویی میتونه بیمار رو نگه داره. آن استاد قدری خشمگین و دلچرکین گفت: جادو و جنبل هم البته در مواردی مفیده، اما اینجا حرف از علم نه خرافات. آلنی هیچ نگفت. آلنی همچنان که پای شهود و اشراق را، پای طب گیاهی را هم که با آن آشنایی خاص داشت به میدان طب می کشید. بعضی از استادان گهگاه در پایان درسی می گفتند: دکتر آقایلر، آیا برای معالجه این بیماری در ایران قدیم داروی گیاهی وجود داشته؟ و اگر داشته، آیا اون دارو امروز هم یافت میشه و به کار میاد؟ آلنی برمیخواست و با ادب، افتادگی و دقتی شگفت‌انگیز مسئله را میشکافت تا به پاسخ مقبولی دست میافت و غالبا در پایان بحث به این مفهوم میرسید که امروز وجود گیاه دارویی آنقدر مهم نیست که نیالوده بودن گیاه اهمیت داره. دست ها اغلب آلوده است، خشک کردن و حفظ گیاه هم با آلودگی های گوناگون همراهه. ما برای نجات طب سنتیمون قبل از هر چیز باید بهداشت ملی داشته باشیم و این صرفا به حکومت مربوطه. روزی که حکومت بخواد که ما بهداشت ملی داشته باشیم، خود به خود طب ملی هم خواهیم داشت و اگر طب ملی داشته باشیم البته سلامت ملی هم خواهیم داشت. و روزی استاد به روش پرتوی بعد از اینکه درسش را تمام کرد و پرسش‌هایی را در زمینه‌های پیش کشید و جواب‌ها را از آلنی طلب کرد و گرفت، از پی چندین لحظه سکوت و در خود فرو رفتن و از پنجره کلاس باغ را نگریستن گفت: این دکتر آقایلر که میبینید اینجا نشسته است، معمولا هم خاموش و هم سر به زیر، زبدترین شاگرد دکتر لقمان ادهم و سید ارسطو خان پاموناری و دکتر شریف الملکه. دکتر آقایلر در سراسر صحرای ترکمن این سو و حتی آن سوی مرز حکیم خوانده میشه و مریدان بسیار داره. او هزاران بیمار را معالجه کرده و صدها بیمار را از مرگ قطعی نجات داده. زندگی پرشور او و مبارزه سرسختانش در راه به پیروزی رساندن علم در مقابل خرافات داستانی است مطلقاً باور نکردنی. این دکتر آلنی آقایلر با همه جوانی و افتادگیش حماسه‌ای و افسانه‌ای. نگاش کنید و به خاطرش بسپارید، چون روزی میرسه که همه ما با تفاخر و غرور بگیم ما در همون کلاسی بودیم که همین دکتر آلنی آقایلر اونجا بود. آلنی سرفرو افکنده خاموش چون سنگ بر جا ماند. آلنی نمیدانست که این استاد این اعتقاد را و این اطلاعات را از کجا آورده، اما دوست نداشت که در مرکز دایره قرار بگیرد و موضوع گفتگوها باشد. خجل در خود فرو رفته، خیس عرق کلافه مانده بود و هیچ نمیدانست چه بگوید و چه بکند. آلنی عاشقانی داشت که هیچ کدامشان را نخواست بشناسد و به تقریب هم نشناخت تا بار بست و رفت. در خانه آلنی و مارال دو تن دیگر نیز زندگی میکردند. یلماز آنا مراد، فرزند فلج آنا مراد، و پیرزنی گیلک که او را هم محمود پیرایه به آلنی و مارال سپرده بود تا کمک ایشان باشد. پیرزن که بمانی نامیده میشد بسیار چیزها میدانست. باری در همان اوائل آلنی و مارال به دیدن دکتر لقمان ادهم رفتند، آنطور که خود لقمان ادهم خواسته بود. دکتر ادهم مدتی بود که در مطبش را بسته بود، دیگر نمیتوانست کار کند، فقط گهگاه به داد بعضی از بیماران ظاهرن لا علاج میرسید. دکتر ادهم در این چند سال بسیار پیر شده بود و تا حدی در هم شکسته. آلنی دست لقمان ادهم را بوسید و ناگهان خمید تا پای او را هم ببوسد. دکتر ادهم فریاد زد: نکنید این کار رو دکتر، نکنید این کار رو. مردی که از کرنش پرستان بیزاره خودش نباید اهل کرنش باشه. این جلوه ارادت نکرنش. پدر، من از سوی تمام کسانی بوسه بر دست پای شما میزنم که زندگیشون رو مدیون سخاوت بی حساب شما در آموختنن. و اون مردم آیا هنوز هم طبیبی میخوان که طب صورت مسئلش باشه نه جواب اون؟ هرگز اوضاع تا این حد دردناک نبوده. شاه جوان موزیانه اومد، معصوم نمایی کرد، خود را آزادی خواه جلوه داد و اون وقت با شیوه‌های بسیار ناجوان مردانه صحرا را مورد بی‌حرمتی قرار داد. زمین هایی که پدرش با شکنجه از ما گرفته بود. بله میدونم میدونم. و حال از روش های ایجاد قتل عام های تصادفی، شکنجه نوجوانان، سرقت محصولات کشاورزان، تفرقه انداختن، حزب ساختن و در مقابل هر مخالف یک موافق مزد بگیر رذل علم کردن استفاده میکنه. شاه یک حزب چپ ظاهرا جامعه گرا به اسم حزب توده رو در رکاب داره. این حزب با جذابیت‌هاش و پول بی حسابی که از منابع مجهول دریافت میکنه و امکانات تبلیغاتی وسیع، جوانها را به طرف خودش و در واقع به قتلگاه میکشونه. این حزب میتونه تا سالیان سال راه را بر پیدایی یک سازمان سیاسی واقعی ببنده و همیشه گلچینی از عاشقان مبارزه رو همچون طعمه در دهن اژدهای پهلوی بندازه. ما در صحرا بی صدا در حال سوختنیم و حتی بدون دود اونجا بیمار و غیبی و غیر بیمار می سوزه. پس طب به تنهایی فریب و درموندگی نه چیزی بیش. خوبه خوبه، همونی که بودی هستی. هیچ کوتاه نیومدی، هیچ سرد نشده ای. بچه های من ای کاش، بچه های من ای کاش تو رو می دیدن و اینطور تمایل به حکومتی شدن در وجودشون شعله نمی کشید. آلنی عزیز، من بی پروا بگم که خوشحالم که می بینم تو بر سر عهد خودت باقی مونده ای، گرچه یک بار گفتم و تا دم مرگ تکرار می کنم که سر تو را بالای دار می بینم آلنی، اما این رو مطمئن می دونم که اون دار به وجود چنین سرداری افتخار می کنه. من در این سالها لحظه به لحظه دنبالت بودم آلنی، من شاگردانم رو به حال خودشون رها نمی کنم. من دیدم، با همین چشمهای خستم دیدم که تو چه جنگی رو علیه جهل برپا کردی و سرانجام هم به پیر